رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سوم مجله بامدادی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه شنبه 25 آگوست سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد.
سلام شنونده ارجمند و محترم، رحمت کریمی دولت هستم. از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
اریک هولدر رئیس دادگاه عالی آمریکا دادستانی را معرفی کرد که بعد تحقیق ادعاها دایر به رفتار درشت ماموران امنیتی آمریکا با متهمان به تروریسم می‌پردازد. پس از آشنایی با سندهای مخفی بازپرسی‌های بازداشت شدگان در عراق و افغانستان، اریک هولدر به معاون خود جان دور هم دادستانی سابقه‌دار دستور داده است تا ببیند که آیا ضرورت تحقیقات جامع سر این مسئله وجود دارد یا نه. عین زمان مقامات رسمی اعلام کردند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک گروه خاصی مفتشان را تأسیس داده است که تحت نظر کاخ سفید متهمان به تروریسم را بازپرسی خواهند کرد. بازپرسی های درشت متهمان به تروریسم در زمان جورج بوش بحث زیادی را دایر به غیر قانونی بودن رفتار ماموران امنیتی و مسئله رعایت حقوق انسان در آمریکا برانگیخت.
قرار است امروز بخشی از نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را اعلان کنند. کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان گفت نتیجه های مقدماتی از 10 تا 40 درصد قیده های رای دهی را امروز اعلان میکند. هر دو نامزدی اصلی در انتخابات، حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان، خود را پیروز انتخابات اعلان کردند. دکتر عبدالله همچنین میگوید در انتخابات به نفع حامد کرزی تقلب گسترده صورت گرفته است. کای ایدی نماینده سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه از نامزدها به مقام ریاست جمهوری خواست صبور باشند تا که کمیسیون انتخاباتی شکایت ها درباره تقلب کاری ها را تحقیق کند.
وزیر عدلیه شوتلندیا میگوید حکومت لیبیا به عهد خود وفا نکرده و بمبگذاری لاکربی را در سطح عالی پیشواز گرفته است. کن مک اکسل روز دوشنبه گفت دولت لیبیا اطمینان خاطر داده بود که المقراهی گناهکار در بمبگذاری هواپیمای آمریکایی را بعد رهایش از زندان شوتلندیا به سر و صدای زیاد در وطنش استقبال میگیرند. رهایی این شهروند لیبیا که بیماری کشنده سرطان دارد سبب خشم و اعتراض مقامات آمریکا از جمله هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده شد. المقراهی 57 ساله را به بمبگذاری هواپیمای شرکت پن امریکن در سال 1988 گناهکار دانسته و در شوتلندیا به حبس ابد محکوم کرده بودند. بر اثر آن بمبگذاری 270 نفر جان دادند.
وزارت امور خارجه ایران میگوید همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد. حسن قشقاوی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه همچنین از قدرت‌های جهانی خواست در پیشروی آغاز فعالیت دولت نوی محمود احمدی نژاد سیاست تحریماتی هسته‌ای خود را در قبال ایران جدی بازنگری کنند. انتظار می‌رود تا چند روز دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی نوی خود دایر به برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران را نشر کند که به گفته کشورهای غربی هدف از آن تولید بمب اتمی است. ایدهایی که ایران پیوسته آن را رد کرده و گفته از برنامه‌های اتمیش تنها به خاطر تولید نیروی برق است.
خبر دیگر از خاورمیانه این است که در عراق بر اثر انفجار بمب‌های جاگذاری شده در دو مسافر بر دست کم 10 نفر هلاک و 10 تن دیگر مجروح شدند. ترکش اول در 15 کیلومتری شهر کوت مرکز ولایت واسط به وقوع پیوسته است و بمب دیگر در 40 کیلومتری شمال این شهر ترکیده است. هر دو ترکش هم در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین به وقوع پیوستند. یک هفته پیشتر از این در نتیجه بمب‌گذاری‌ها در نزد قرارگاه‌های حکومتی عراق در شهر بغداد دست کم 95 نفر هلاک و حدود 600 تن دیگر مجروح شدند.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیروز غیر انتظار به چچنستان سفر و با رئیس جمهوری آن رمضان قادیروف دیدار و گفتگو کرد. بنا به اطلاع رسمی در این ملاقات وضع اجتماعی سیاسی و مشکلات تأمین جایهای کاری بررسی شده است. ولادیمیر پوتین همچنین در پایه گوری احمد قادیروف رئیس جمهوری ترور شده چچنستان و پدری رمضان قادیروف گلچنبر گذاشته است. سفر ولادیمیر پوتین به چچنستان در زمان صورت می‌گیرد که خشونت در مناطق قفقازی روسیه اوج می‌گیرد.
و آخرین خبر این است که بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا سبب مرگ مایکل جکسون آوازخوان معروف جهانی استفاده بیش از حدی داروی خواب بوده است. در سندهای دادگاه آمده است با مایکل جکسون گرفتاری بیماری بی‌خوابی که بدون داروهای سخت تاثیر خوابیدن نمی‌توانست مقدار مرگ‌آور داروی پرالافورلو پرولوفول را دادند که سببی از کار ماندن دل و در نتیجه مرگ او شده است. دادستان‌ها در آمریکا که علت‌های مرگ ناگهانی مایکل جکسون 50 ساله را تحقیق می‌کنند، با طبیب خصوصی او کانراد میوری توجه نمودند که روز مرگ جکسون سر بالین او بوده است. مایکل جکسون روز 25 ژوئن در خانه‌اش بر اثر از کار ماندن دلش درگذشت. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت خبرهای بیشتر و ارسال فکر و اندیشه‌های خود سری بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه مجله بامدادی به جزئیات بعضی از خبرهای مهم می‌پردازیم، اما حالا با اجازه شما نگاهی به وضع هوای امروز در تاجیکستان. آسمان دوشنبه فعلا ابری است. در طول روز مرکز هواشناسی تاجیکستان باریدن باران‌های کوتاه مدت را پیش بینی کرده است، اما حرارت هوا است تا 31 درجه گرم می شود. در شهر خوجند حرارت در ریان روز تا 33 درجه می رسد و در شهر قرغان‌تپه نیز تا 35 درجه. در شهر خروغ به فرق از وادی‌های دیگری تاجیکستان هوا سردتر و تا 25 درجه گرمی پیش بینی می شود.
و خب شنونده ارجمند، بعد از آشنایی با وضع هوایی امروز در تاجیکستان، از شما دعوت میکنیم با عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 14 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید.
کشورهای آسیای مرکزی خود را به بحث داغ دیگری آماده میکنند، بحث دایر به امنیت سربندهای آبانبارهای بزرگ در منطقه.
فرماندهان ناتو میگویند برای تامین امنیت و مبارزه با طالبان در افغانستان سربازی کافی در اختیار ندارند.
انتظارات از نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان.
شنونده بسیار گرامی، برنامه امروز را به 3 بخش تقریبا 20 دقیقه‌ای تقسیم کردیم و تنها از موضوعهای سختی سیاسی و اجتماعی صحبت نمی کنیم. ترانه و گزارش های فرهنگی جالب هم داریم، ورزشی هم، و با هم آنها را در 43 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. اما حالا شروع میکنیم از بحثا دایر به ذخیره های آب در آسیای مرکزی. دو روز بعد در شهر المتا یک همایش برگزار می شود که در آن مسئله امنیت و مستحکمی سربند های آب انبارهای عظیم در منطقه مورد بحث قرار می گیرد. طوری معلوم تاجیکستان و قرقیزستان، دو کشور کوهستانی و صاحب ذخیره های بیشتر آب در آسیای مرکزی، در قلمروهای زلزله خیز خود از این گونه آب انبارها زیاد دارند و در صدد بنیاد نیروگاه های نو و آب انبارهای نو هم هستند.
با نظر داشت مخالفت کشورهای پایان‌یاب از جمله ازبکستان به بنیاد نیروگاه های نو در تاجیکستان و قرقیزستان، انتظار می‌رود مسئله بی‌خطری سربندهای عظیم در منطقه باز هم بهانه شود که کشورهای پایان‌یاب مسئله خودداری از ساختن سربندهای نو را در میان گذارند، چیزی که حتما از طرف کشورهای بالا آب در آسیای مرکزی رد خواهد شد. ادامه این بحث در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان در نشست گروه کاری سازشنامه منطقه‌ای روی امنیت سربندها شرکت خواهد کرد. رستم لطیفوف، نماینده وزارت آب و آبیاری و رهبر گروه 4 نفره جانب تاجیکستان، بر رادیو آزادی بعد از آن اظهار نظر کرد که رسانه‌های داخلی نوشتند تاجیکستان در این نشست شرکت نخواهد کرد. آقای لطیفوف گفت کشورش در نشست المتا شرکت میکند و قرار است ماه اکتبر جلسه نوبتی این گروه در دوشنبه برگزار شود. و افزود اما حالا این موضوع با سرپرست برنامه کمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل متحد در حال موافقه شدن است.
و یا باید شود قطعی تشکیل کنند دای همین کار. اونا نگفتن ولی روزگیشون هم ماهی سپتامبر اکتبر هم خیلی گفتستن پیشکی، ولی معلوم نیست.
گروه کاری سازشنامه منطقه‌ای روی امنیت سربندها از سال 2008 به این سو تحت سرپرستی سازمان ملل متحد عمل میکند و هدفش آماده کردن سازشنامه است که امنیت سربندهای منطقه را تنظیم کند. قرار بود نشست فعلی ماه می در دوشنبه برگزار شود، اما جانب تاجیکستان به دلیل بحران جهانی مالیوی نتوانسته است این نشست را انجام دهد. کارشناسان میگویند تاجیکستان بیشتر از دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای کار آمدن همچنین یک سازشنامه با احتیاط کار میگیرد، زیرا این کشور رشد آیندهش را محض به نیروگاه‌های آبی بستگی داده است. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان میخواهد استحصال برق آبی را از 17 میلیارد امروز در آینده دور به 500 تا 800 میلیارد کیلووات ساعت برساند. گریگوری پتروف کارشناس ساحه از اکادمی علوم تاجیکستان و نیز از دعوت شدگان نشست میگوید فلاکت در نیروگاه سیانوشوشنسک روسیه دلیل برجسته آن است که امنیت سربندها مسئله خرد نیست و افزود تاجیکستان در قیاس با قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان هنوز قانون امنیت انشاءات های گیدروتکنیکی را جدی نگرفته است و شاید با آن دلیل که متخصص و خراجات زیاد می خواهد. و افزود شرکت در روی کار آمدن سازشنامه منطقوی روی سربندها تاجیکستان را موظف خواهد کرد که برای بنیاد این یا آن سربند نیروگاه اعلامیه امنیت پیشنهاد کند. و افزود
طرح سازشنامه منطقوی روی امنیت سربندها میان کشورهای آسیای مرکزی آماده می شود و تاجیکستان باید در آن شرکت کند. مثلا اگر در نیروگاه تختگل یکان صدمه به وقوع پیوندد، این به ما هم در قیروقوم و سیردریا تاثیر می رساند. نورکی ما هم اگر دچار یکان فلاکت شود به کشورهای همسایه ضرر جدی خواهد رساند. یعنی این گونه سازشنامه برای ما به منفیت نخواهد بود.
در همین حال حامد جان عارفوف کاتب کمیته ملی سربندهای بزرگ میگوید سربندهایی که حالا وجود دارند علمان و عملا اساسناک شدند، اما اگر گروه تاجیکستان در کار کرده طرح سازشنامه منطقوی روی امنیت سربندها ضعف نشان دهد، این به آینده کشور مشکل زیاد پیش خواهد آورد.
چیزی که ویا کار کردیم، اگر ما هم درست اشتراک کنیم، نماینده ما هم اگر طرف تاجیکستان حمایت کند، هیچی نیست. لیکن آدمایی که از ما بعضی می روند، نماینده ما می روند، من میگم مقابل ریاست تاجیکستان به ما نمیتونند. و همه چیز قبول میکنن که بابت کار نیست، ولی قبول میکنن. میشود همه چیز کار.
کارشناسان میگویند سازشنامه منطقوی روی امنیت سربندها با سرنوشت بقیه طرحهای انرژی آب که در نقشه های تاجیکستان انتظار سرمایه گذاری هستند به تاثیر نخواهد بود. طبق اطلاع وزارت آب آبیاری در تاجیکستان 9 سربند بزرگ و 10 سربند خرد میانه وجود دارند. سربند بلندترین منطقه در نیروگاه نارک است و سربند نیروگاه راغون که در طرحهای تاجیکستان 335 متر است و از بلندترین جهان خواهد بود، با قبل کارشناسان با سازشنامه منطقوی روی امنیت سربندها مستقیم ربط خواهند داشت. آنها میگویند محض این دلایل عمده موجب احتیاطکاری تاجیکستان در روی کار آمدن همچنین سازشنامه شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی به خطری سربندهای عظیم در آسیای مرکزی و مساعدت سازمان ملل برای تهیه چهارچوبه های قانونی مشترک جهت حفظ امنیت این سربندهای مهم در منطقه. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی و 28 ثانیه با گزارش دایر به وضع امنیتی در افغانستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
فرماندهان پیمان اتلانتیکای شمالی بر ریچارد هالبروک نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان شکایت کردند که برای مبارزه با جنگجویان طالب سربازان کافی در اختیار ندارند. آنها خواستند تا جهت مبارزه با طالبان که افغانستان را تا سال روان ناآرامتر کردند نیروهای بیشتر فرستاده شود. ظاهرا این دعوت ایالات متحده را که استقرار ثبات در افغانستان را از اولویت های کاریخش خوانده است وادار خواهد کرد تا سربازان بیشتری به افغانستان بفرستد. اما عین زمان حکومت ایالات متحده باید مردم این کشور را نیز اطمینان بدهد که ارسال نیروها به افغانستان ضرور است، زیرا افکار عموم در ایالات متحده حالا طرفدار چنین کاری نیست. سلیمی ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
فرماندهان بلندپایه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بر ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان فشار آوردند که برای مبارزه با طالبان به خصوص در جنوب و شرق افغانستان و مرز آن با پاکستان نیرو و مهمات بیشتر اختصاص داده شود. خبرگزاری ها می نویسند فرمانده نیروهای ایالات متحده در شرق افغانستان جنرال مایور کورتیس کاپاروتی به هولبروک گفته است شبکه طالبان تحت سروری جلال الدین حقانی و پسر او سراج الدین منطقه نفوذ خود را در ولایت های جنوب و شرقی افغانستان گسترش دادند و در حال حاضر از بزرگترین تهدیدها به شمار می روند. سکاپاروتی افزوده است نیروهای بین المللی حالا برای جلوگیری از چنین گسترش مبارزه میکنند. ایالات متحده و همپیمان های آن در سراسر افغانستان حالا 100 هزار سرباز را جابجا کردند. بخش اعظم این نیروها در مناطق جمع‌آوری شده است که ماه‌های اخیر هدف حمله طالبان قرار گرفتند. ولی با وجود فشار نظامی بین الملل آشوب در سطح بلندترین خود باقی میماند. در ملاقات با هولبروک در کابل فرماندهان ارشد ناتو و ایالات متحده از پناهگاه های طالبان در پاکستان همسایه اظهار نگرانی کردند. آنها گفتند ستاد مرکزی حقانی نیز در پاکستان است. اینچنین از مرز برای آشوبگران آسان‌گذری ایران و افزایش فعالیت طالب ها در ولایت شمالی کندوز اظهار تشویش شد. جنرال استنلی مکریستال فرمانده کل نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان مشغول بازنگری استراتژی حربی آمریکا در افغانستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از مقامات نظامی میگوید مکریستال برای سرکوب کردن طالب ها احتمالاً 20 هزار سرباز نو درخواست کند. امیرالبحر مایک مولن سردار ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اقرار کرد که وضع در افغانستان تا رفت بدتر می شود، اما وی از ذکر همه گونه شماره ها خودداری کرد. احتمال می رود تعداد سربازان علاوهگی برای افغانستان ممکن است مخالفت قانونگذاران و جامعه آمریکایی را به وجود دارد، ولی هرچه روشنتر می شود که به نیروی علاوهگی تامین کردن امنیت مردم افغانستان و شرایط بازسازی کشور ناممکن خواهد بود. مولن این هدف را تغییر برخورد به مسئله های افغانستان نامید.
It's the mission that the military has right now to focus and General McChrystal is doing this.
این وظیفه است که حالا حربیان با آن تمرکز دارند و جنرال مک‌کریستال نیز به دنبال آن است. امنیت برای مردم افغانستان. و این هدف در قیاس با آنچی که ما همگی چند ماه پیش داشتیم یک تغییری مهمی می باشد. در دایره همین تمرکز است که هر دو طرف به خوبی وضع را می فهمند. می فهمند که امنیت به اندازه کافی بد است و بدتر می شود و باید در سمت حرکت کرد که امنیت را تأمین نماید تا ما بتوانیم دولتداری و اقتصادیات را رشد دهیم و آنها بتوانند سرنوشت خیش را به دست خود بگیرند.
بحث ارسال نیروهای نو به افغانستان در حال اوج میگیرد که طبق نظرسنجی ها اکثریت آمریکایی ها مخالف جنگ نیروهای کشورشان در افغانستان هند. چنانچه پرسش مشترک واشنگتن پست و تلویزیون ای بی سی نشان داد تنها چاره که آمریکایی ها به فرستادن نیروهای نو به افغانستان نگاهی مثبت دارند. این هم در حالی که وضع داخلی سیاسی خود افغانستان در پی انتخابات پرزیدنتی هفته گذشته و دعوای پیروزی دو نامزد اساسی آن شدت بیشتر کسب میکند و قانونگذاران ایالات متحده برتری میدهند که فشار بیشتر روی حکومت و نیروهای افغانستان باشد و فعالیت آنها بالاخره نتیجه به بار آورد.
و طوری در خبرها هم گفتیم قرار است امروز بخشی از نتیجه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اعلام شود که از حالا دو نامزد خود را برنده در این کارزار سیاسی اعلام کردند.
بله شنونده ارجمند، و برای صحبت سر این موضوع خیلی هم مهم برای افغانستان و تمام منطقه ما دکتر علم تاریخ افغانستان شناس تاجیک قاسم شاه اسکندروف را به مجله بامدادی رادیوی آزادی دعوت کردیم و او حالا در خط تلفن است. آقای اسکندروف، امروز قرار است نتیجه های مقدماتی طوری گفتیم این در انتخابات افغانستان اعلان شود و همچنین هر دو نامزد هم دو نامزد اصلی خود را مدعی پیروزی میدانند. چی اوضاع امنیتی را میتونیم انتظار داشته باشیم بعد اعلان نتیجه های مقدماتی انتخابات، هر گونه هم که این نتیجه ها باشند؟
بله سلام علیکم. البته دو چیز را انتظار شده ممکن است که اگر نتیجه های مقدماتی انتخابات اعلان شود، اولین است که در دوره اول رئیس جمهوری فعلی افغانستان جناب آقای کرزی برنده اعلان خواهد شد و انتظار دوم این می رود که احتمال دارد که انتخابات به دور دوم کشانده شود. در هر دو مورد هم نگرانی های موجود هستند و در صورتی در دور اول اعلام شدن پیروزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان انتظار می رود که جانبداران جناب آقای دکتر عبدالله عبدالله که مدعی برنده شدن در این دوره انتخابات رئیس جمهور هستند ناراضی خواهند شد و موج ناراضی ها میتواند به خشونت ها کشیده شود، چون که قبلا از هم در استانه انتخابات دکتر عبدالله و جانبداران او از احتمالات تقلب در شمارش آواز و خریداری رای انتخاب کنندگان حرف میزدند و جمله دکتر عبدالله نیز از در مورد تثبیت تقلب در انتخابات به نفع جناب آقای کرزی از تکرار حوادثی به مثل حوادثی ایران بعد از انتخابات رئیس جمهوری حرف میزد. بنابراین اگر چنین صورت گیرد که در دوره اول جناب آقای کرزی برنده اعلان شود، فکر میکنم که این میتواند به خشونت ها و ناراضیت های جانبداران جناب آقای عبدالله برساند.
شما فکر میکنید آقای اسکندروف که در صورتی به دور دوم کشیدن انتخابات و برگزار شدن دور دوم آقای عبدالله عبدالله در صورت شکست هم دیگر ادعا نخواهد کرد، چون خودش هم گفته بود که در صورت پیروز شدن کسی دیگر البته در انتخابات شفاف دعوا نخواهد کرد و بر رأی دیگر مردم نیز احترام خواهد گذاشت؟
فکر میکنم که در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانده شد، به هر صورت شبه هایی که امروز درباره تقلب هست، تقلب یا که مداخله کارمندان دولت به نفع کرزی در قسمت های گوناگون افغانستان، این شبه ها کمتر خواهند شد به هر صورت، زیرا که به دور دوم کشانده شد یک نوع دموکراتی بودن و شفاف بودن انتخابات را نشان خواهد داد، زیرا در دوره اول که انتخابات میگذشت در رسانه های خبری جهان هم خبرهای زیادی در باره تحویل پول ها مبلغ های زیادی در قسمت های جنوب افغانستان به سران قبایل سخن رفته بود و جمله با نظر داشتی آن که در قسمت های جنوبی که نفوذ طالبان زیاد است و مردم حضور گسترده یا پیشرفت گسترده در انتخابات نداشتند از ترس طالبان و غیره، یعنی اشتراک جانبدارای حمید کرزی در جنوب کمتر بودند نظر به اون که حضور یا اشتراک جانبدارای دکتر عبدالله در قسمت های شمال و شمالی کابل، شمالی کشور، غربی کشور و غیره. فکر میکنم اگر دوری دویم صورت بگیرد این شبه ها کمتر می شوند و اگر جناب آقای کرزی پیروز شود فکر میکنم که جناب آقای عبدالله با این نتیجه تن خواهد داد.
بله آقای اسکندروف، و چیز دیگر در رابطه با مناسبات با تاجیکستان، هر کدامی اگر برنده شود چی تحولی را در رابطه و مناسبات با تاجیکستان میتونیم انتظار داشته باشیم؟
ببینید دولت فعلی افغانستان جناب آقای کرزی و جناب آقای امام علی رحمان رابطه بسیار خوب بین دولت های یکدیگر برقرار ساختن و مناسبت های نسبتا خوبی ما داریم، یعنی در سمت ساختمان پول ها، ساختمان راه ها، تشکیل بازارهای در مرز کشور و همکاری های اقتصادی، مذاکرات صورت گرفتن در مورد انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان و از اونجا به کشورهای دیگر، رابطه های فرهنگی، تجارتی و غیره و غیره. ولی یک نگرانی هست که ما امروز شاهد هستیم تقریبا از میانه های یا که آخر های سال های 2003 به این طرف یک تمایل ثابت و استوار بدشوی اوضاع در افغانستان و گسترش نفوذ طالب ها به مشاهده می رسد و می بینیم که کارشناس ها نمائن در باره حرف می زدن که احتمال دارد که نفوذ طالبان به کشور به منطقه های شمال و مرزهای تاجیکستان هم سرایت کنند و ما می بینیم که امروز طالب ها در شمال کشور هم خیلی فعال شدن و در روز انتخابات یه حمله گسترده به بغلان هم داشتن، در قندوز هم اینا حضور گسترده دارن و اگر نفوذ اینها زیاد شود فکر میکنم که همه اون رابطه هایی که امروز تاجیکستان با افغانستان دارد و همکاری هایی که در نظر دارد در آینده داشته باشد، اینها را زیر سوال میگذارد و حتی اینها میتواند که این رابطه ها را قطع کند. و گذشته از این به حضور طالب ها و دیگر جنگنده هایی که با القاعده و دیگر سازمان های افرادگرایی وابسته هستند میتواند که امنیت تاجیکستان را به خطر مواجه سازد.
تشکر. قاسم شاه اسکندروف افغانستان شناسی تاجیک بود که دایر به انتظارات از نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با رادیوی آزادی با مجله بامدادی صحبت میکرد.
و شنونده عزیز و ارجمند، شما هم میتوانید یکی از همزابط های رادیوی آزادی باشید، با ما نویسید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. ایمیل ما tajik@rferl.org tajik@rferl.org.
و فکر و اندیشه های خود را با ما هم نویسید از طریق ایمیل یا وبسایت رادیوی آزادی که نشانیش را میدونید azadi.org یا azadi.tj.
و خب شنونده ارجمند، با این صحبت ها رسیدیم به دقیقه 26 مجله بامدادی رادیوی آزادی. ساعت هم در شهر دوشنبه 8:26 دقیقه رسو می شود و در شهر پراگ 5:26 دقیقه رسو بامداد است. و حالا با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت سرخطی خبرهای مهم را یادآور می شویم. یک ترانه می شنویم و برنامه را بعدا با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
در افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود.
امریکا مسئله تحقیق رفتار درشت ماموران امنیتی با متهمان به تروریسم را بررسی می کند.
ایران میگوید همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد.
بنابر گزارش‌ها استفاده بیش از حد داروی خواب سبب مرگ آوازخوان معروف مایکل جکسون شده است. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو در صبح زیبای سه شنبه 25 آگوست میشنوید و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی مجله بامدادی.
تأثیر طولانی این آرامی های طویل دراب با کار و زندگی مردم عادی.
تعدادی مبتلایان بیماری نارسایی مسئولیت بدن در ولایت سغد افزوده است.
مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند مبتلایان تبی خونی از چنگ این بیماری نجات یافتند.
تاریخ تبی خونی و راه های جلوگیری از گسترش این بیماری کشنده.
ادامه ای مجله بامدادی. نارامی های ماهی گذشته در شرق تاجیکستان در منطقه طویل دره درگیری با افراد گروه های غیرقانونی مسلح اگرچه به تدریج از یاد ساکنان این منطقه می رود، اما با گفته آنها تأثیری این نارامی ها تاکنون در زندگیشان احساس می شود. مردم طویل دره که اصلا با کشاورزی مشغولند گفتند که به علت نارامی و مناقشه و حضور افراد مسلح نتوانستند کارهای خود را سری وقت انجام دهند. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت بعدی صحبت با چندی از ساکنان منطقه اوضاع امروزه در طویل دره را برای ما و شما تصویر میکند.
مردم ناحیه طویل دره بر این باور هستند که افراد مسلح در کوه پشته های این ناحیه دیگر باقی نمانده است. طبق مشاهده ها مردم این ناحیه به یک زندگی معمولی برگشتند. ساکنان طویل دره میگویند اکنون آنها می توانند آزادانه با دل پر به کوه پشته ها بروند و آنچه که ما مشاهده کردیم پس از این حوادث آشخانه های سریراهی در طویل دره به کار آغاز و آسایشگاه حفظ کبود دیگر باره فعال شده است. در جاده طویل دره بدخشان مردم بازارچه‌های را سازمان و میوجات و اصل و سبزیجات خود را برای رهگذران به سودا برآوردند. در برابر حرکت نقلیاتی مسافربر ده ها ماشین های باربر پر اقتدار اینجا در حرکت هستند که از طریق بدخشان به کشور همسایه چین رفت و آمد میکردند. اما این در حال است که حوادث ماهای اخیر که در این ناحیه گذشت و زندگی ساکنان طویل دره به تاثیر نبوده است. مجید نظر یک آموزگار کهنسال میگوید نخستین همه حادثه در روحیه مردم آثار منفی گذاشت. وای با یادآوری از درگیری های شدید که ابتدای سالهای 90 در طویل دره گذشته بود گفت مردم از اون همه در خواطر بودند که این همه با چی می انجامد.
البته به روی ما تاثیر سخت بود چون که اومن حکومت نواکن ترقی کرده است، حکومت جایش رو گرفته است، خلق اومن یک نانی خوردنی می آه که من این دسته ها سر براوردن نمی دانم چی مقصد داشتن، مکدام مقصد این وای سر کردن ایش من
و اما نوریدین شایوف رئیس جماعت شهرک طویل دره در صحبت به رادیوی آزادی گفت از حوادثی که گذشت در زندگی ساکنان این ناحیه هیچ تغییراتی را نمی بیند.
در حقیقت در وستای اخبار اومد این چیز بسیار هنگامه بلند شد، لیکن برای استخامت کنندگان ناحیه طویل دره یکان احساسات را قریب وجود ناورد، برای آنکه همگی یک زد و خورده که شده گذشت. این خیلی زد و خورده در شهرهای کلانی دنیا هر روزه هستند. مردم تنج با کشت و کار و جمعاری حاصلات و کار باری خود مشغولند، کسی در گوشه خاطرش هم نمیارد که این چی گپ شد.
این در حال است که بسیاری از ساکنان طویل دره گفتند در برابر تشویش و نگرانی های روانی این حوادث پیامدهای منفی اقتصادی را نیز در پی داشت. شرف‌الدین یک ساکن این موضع میگوید زمانی در روی علف مردم از ترس نتوانست به کوه پشته براید و از سوی دیگر به این هم اجازه نبود.
نه ایسم جنگ سلدت بود اجازه ندن به کوه پشته علف هم قوقشید. این مردم میخرن ایجا اوجا دیگر نمیتونه حال زور بچرو گو شفرخته است از ویش بشه فرخته است از قین قتیده شرایط هم خورد خروک شونه دارن ولی که علف خری یک جوب است که فرختن گو مولا علف خریده است.
و همین است که شریف خواجه عبدالرحمنوف یک ساکن روستای یازغان در این ناحیه گفت اکثر میدان های علف به دلیل سری وقت درو نشدند و خشکی رسیدند. او میگوید امسال برای زمستان چاروا غذای لازمه را ذخیره نکرده است و مجبور است یک قسمی گاو و گوسفند خود را بفروشد.
خوشید بعد اخیرای وقت بودم یک کم بیشتر رویدم دیگه روغن خوشید مون 1000 درصد زیادتر میدیدن امسال 100 درصد رویدن نشید رویدن.
در همین حال آموزگار مجید نظر گفت از حوادث اخیر تا جای در وقت برگزاری توی معرکه ها هم تغییرات به عمل آمده بود.
موافق همون تنظیم توی میکردن اما شبانه نه فقط روزانه.
و اما بابای شریفی 96 ساله که واقعیت اخیری طویل‌دره او را نیز به تشویش آورده بوده است گفت دعا میکند که دیگر این گونه حوادث تکرار نشود و مردم در هوای آسایشتگی به سر ببرند.
امین. من همه تا دعای دارم که پروردگارم دنیا را تین ماند، همه ملت دنیا صحت باشد، اینجا اوسنی خدا نگهدار باشد.
محمود شادی، رادیو آزادی، طویل‌دره.
تأثیر نارامی های ماه گذشته در منطقه رشت با کار زندگی مردم در منطقه. یادرس می شویم که در این درگیری ها با گفته مقامات رسمی تاجیکستان چندی نفر از اعضای گروه های تروریستی کشته و بیشتر از 10 نفری آنها هم بازداشت شدند. شنونده عزیز، در ادامه برنامه باز به تاجیکستان برمی گردیم، اما حالا یک آگهی کوتاه.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و حالا با اجازه شما می رویم به ولایت سغد. بنا به آمار تازه، تعداد گرفتاران به بیماری اچ آی وی ایدز در این ولایت افزوده است. مرکز مبارزه علیه بیماری نارسایی مسئولیت بدن در خوجند می گوید در 7 ماه اول سال جاری شماره مبتلایان انگیزنده بیماری ویچ سپید در ولایت سغد 53 نفر زیاد شده و از 400 نفر هم گذشته است. ولی مبتلایان این بیماری در جامعه چگونه به سر میبرند؟ معصوم محمد رجب، خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سغد، این موضوع را در صحبت با یک جوان مبتلا به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن در میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرد.
ساکنی 38 ساله شهر خوجند وسیلی گیزبرخت از شمار آن کسانی است که طول 9 سال با انگیزنده ویچ سپید در بدن به سر می برند. وسیلی به گفته خودش در محبس رقم 1 شهر دوشنبه از استفاده پاکوی ریشتراشی یک محبوس مبتلا به این انگیزنده سرایت یافته است و می گوید
از 2000 года я стал ВИЧ позитивным. Мне когда сообщили, что я ВИЧ инфицированный.
از سال 2000 من گرفتار انگیزنده ویچ هستم، میگوید وسیلی، ساکن شهر خوجند. وقتی به من گفتند که مبتلای این انگیزنده شده ام، این برایم ناگهانی نبود و در شوک نه انداخت، چون که آن وقت درباره سپید کم و بیش میدونستم. به هر حال این خبر مرا در حالت افسردگی و ناامیدی انداخت.
Но все равно было какое-то состояние, как угнетенности.
Аммо зарбей сахтар аз мубталои ба ангезандаи вичро Василий баъд аз раҳоӣ аз маҳбас таҳаммул кардааст. Аҳли байташ ӯро тарк гуфтанд ва танҳову бесарпаноҳ гузоштанд. Василий ҳоло дар дафтари созмони ҷамъиятии Сафои Суғд дар шаҳри Хуҷанд ба сар мебарад. سازمانی مذکور کمک به نفرانی مبتلای انگیزنده ویچ و نشعمند را وظیفه اصلی خود می خواند. وسیلی در این سازمان به حیث مسئول کار با نشعمندان و گرفتارانی انگیزنده بیماری نارسایی مسئولیت بدن فعالیت می کند. وی می گوید تنها با راه بخشندگی و مهربانی به آدمان توانست به زندگیش معنای نیک و امیدوار کننده ببخشد. وسیلی می افزاید
Ну он в этом не виноват, он же как?
Вай гунахкор нест ки ман мубталои вируси ВИЧ шудам. Охир вай маро маҷбур накарда буд аз асбоби риштарошиаш истифода кунам.
Не он же заставлял меня это бриться.
Василий пас аз раҳои аз маҳбас хоста аст масъулини онро ба додгоҳ кашад, ки натавонистаанд маҳбусонро бо оддитарин василаҳои буду бош таъмин кунанд, аммо арзаш ба ҷое нарасидааст. وسیلی میگوید آن چی او را کمی تسکین میدهد با فرق از سالهای اولی هزاره دویوم، اکنون وی از جانب اطرافیان یک نفر فهمیش و مناسبت نرمتر نسبت به مثل خودش افراد مبتلا مشاهده میکند. در همین حال مرکز مبارزه علیه بیماری نارسایی مسئولیت بدن در خوجند میگوید در ولایت سغد به مثل وسیلی 403 نفر دیگر با انگیزنده این بیماری زندگی میکنند. با گفته سعید باباجانوف سردار شعبه واگیرشناسی در این مرکز در 7 ماه سال روان در جسم 53 نفر دیگر انگیزنده این بیماری را آشکار کرده اند. در 34 مرد 19 زن و یک کودک شیرخوره از مادری مبتلا به انگیزنده ویچ. آقای باباجانوف درباره راه های گسترش این انگیزنده می افزاید:
خیلی که تحلیل های و سنجش ها نشان داد راه گزارش این نفر ها اساسا علاقه جنسی 30 نفر یا اینکه 56.6% با واسطه سوزن دارو 8 نفر 15% حالا معاین نشده است 14 نفر 26.4% و یک نفر این از مادری دارنده ویروس نارسرطان با کودکش گذشته.
با گفته وی امسال از دو مادری دارای انگیزنده این بیماری کودک تولد شده است، یکی صحت دویمی با انگیزنده. ضمناً مرکز مذکور اولین مراتبه در سال 2000 میلادی از چند دارنده انگیزنده بیماری ویچ سپید در ولایت سوخت خبر داده بود و اکنون سال تا سال این انگیزنده با قدم های کلانتر پهن می گردد. به عقیده طبیب باباجانوف راه اصلی پیشگیری از پهن شوی انگیزنده این بیماری مدهش احتیاط است و دیگر مراجعت به طبیبان متخصص.
چند قدر پیشتر آنها را دریافت کنیم و با قید گریم، ما به همین شرایط های تشخیصی مسلحتی فرا آورده شده است. ما باز از سال 2005 به آن نفرهایی که مفتاج هستند معالجه ضد ریتروویروسی تعیین میکنیم. از همین سال در مرکز ما در شعبه دیسپانسری اتاق انیمی هم فعالیت میکنند.
در ارتباط به موضوع وسیلی گیزبرخت کارمند سازمان صفای سوخت در شهر خوجند می افزاید: گسترش انگیزنده ویچ سپید از کماگاهی آدمان از این وبای عصر صورت می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
داستان یک مبتلا به بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن در ولایت سوخت و افزایش تعداد گرفتاران این بیماری در ولایت سوخت. طاهر؟
بله رحمت کنیم، و واقعا تعداد مبتلایان بیماری مذکور در تاجیکستان از مرز 1000 نفر هم گذشته است و سازمان ملل میگوید اگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای جلوگیری از توسعه بیماری چاره‌های موثر نندیشند، در آینده گرفتاری مشکلات زیادی اجتماعی و همچنین اقتصادی هم خواهند شد. خوب شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش‌های دیگری داریم دایر به بیماری کشنده دیگر، دایر به بیماری تبی خونین که در تاجیکستان هم خروج کرد. اما حالا فرصت رسید تا بار دیگر نگاه اندازیم به سرخط خبرهای مهم، یک ترانه دیگر هم بشنویم.
در افغانستان نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود.
امریکا مسئله تحقیق رفتار درشت ماموران امنیتی با متهمان به تروریسم را بررسی می کند.
ایران می گوید همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه خواهد داد.
بنابر گزارش ها استفاده بیش از حد داروی خواب سبب مرگ آوازخوان معروف مایکل جکسون شده است.
مجله بامدادی.
آهای دختر جوربون، آهای دختر جوربون، دل دیونه رو نشون تو دشت و بیابون، از این سور به اون سور.
چه با تو آشنا ساده نگاهه، چه بیریاد نجابت سلامه. من از تو توی خوابم نمیدیدم که چشما خوابشه به روی ماهه. از تو پس بوجه تنهای دل عشق تو منو صدا کرد، خودمو بی خبر از من گره شنا همه آرام و من گشتم و دیدم
قدی گل در روی خود منم به عشق آخرم رسیدم. آی دختر چوب، آی دختر چوب، دلم دیوونم و کشوندی تو دشت و بیابون از این تو به اومد تو.
آی دختر چوب، آی دختر چوب، دلم دیوونه رو کشوندی تو دشت و بیابون از این تو به اومد تو. آی آی آی
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات بهداشتی در منطقه کولابی ولایت ختلان میگویند 4 نفر از مبتلایان به بیماری خطرناک تبی خونین در منطقه از چنگ این بیماری رها شدند. به گفته آنها طبیبان منطقه تمامی چاره‌ها را اندیشیدند تا بیماری مذکور به دیگر محلات پهن نشود و کار متخصصان هم نتیجه خوب داده است. در این باره مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از کولاب گزارش می‌دهد.
4 ساکنی نوحیه تیمور ملک که گرفتاری بیموری طبی خونین بودند پس از طبابت نیم ماه پر شفو یافتند. رجب علی نظرف سردکتوری بیمورخانه مرکزی نوحیه مذکور زمینی صحبت گفت که برای طبابت 4 نفر بیمور 2000 سومانی نزدیکی 500 دلاری آمریکایی صرف شده است و اینچنین افزود که برای طبابت بیموران از اصول های ویژه طبابت کار گرفتند تا این بیموری با دیگران سیرویت نکند. با قول او در برابر طبابت بیماران اینچنین موضع دعوت نوحیه تیمور ملک که همچون منبع سیرویت این بیماری شناخته می شد سر تا سر مورد تشخیص پزشکان قرار گرفت. جناب نظرف می گوید هم اکنون در سر تا سر نوحیه کسی به این مریضی گرفتار نیست، ولی به هر حال هنوز هم ایشان کارهای تشخیصی رو ادامه می دهند.
در نوحیه تیمور ملک انی هول هم در شعبه کسلوی سیرویتی و هم در حدود نوحیه یگان بیماری تبی خونین نیست و ما چاره‌های پیشگیری رو اوید این بیماری خفنوک متصم دیده استودیم. اون نفرانی که گمانبر بودن اونها همشون مولت نظارت طبیعشون گذاشتن، لیکن به هر حال ما وظیفه داریم که اونها رو نظارت کنیم.
در حالی که پزشکان محلی میگویند گرفتاران بیماری تبی خونین در ناحیه تیمور ملک تا 2 ماهی اخیر به قید گرفته شده بود پورا شفا یافتند، اما همانو سر و صداها اطراف سیرویت این بیماری میانی ساکنان ناحیه نگران کننده باقی مانده است. هرچند با قول ساکنان سالهای قبلی نیز چنین بیماران در ناحیه به قید گرفته میشد، اما هیچگاه آوازه های دهشت انگیز به مثل امسال اطراف بیماری تبی خونین پهن نمیگردید. خانم سروینوز یک ساکن این نوحیه میگوید
با درجه اوزش کردن همی کسالکی گفتن دو روز در میگیره میکشه گفته تلخه ادم و همه کفی توفه موندن مونم حاضرم اینه که میترسیم از یک تاو میشه و دیگه ترسه درده درده میبریم بوده کورا دختور که خیلی خدا نگه بداره امده خدا نگه بانی همه کسالی بیماری خدا باشه دیگه.
پزشکان محلی میگویند تابستان زمانی سر زدن بیماری های خطرناک امثال تبی خونین و سوختنی در برخی دهات منطقه کولوب به شمار می رود. سعید علموف مدیر یکی از شعبه های دوره واگرشناسی در منطقه میگوید در چند دهات نواحی فرخور، تیمور ملک، شوراباد و مومین آباد منطقه کولوب منبع پهنشوی بیماری های سوختنی و تبی خونین وجود دارد و میگوید این دهات در روی خط دوره واگرشناسی قرار دارند.
با همین مقصد هنگامی گذراندن چوره های فوری زیدی اپیدمیکی مقصدم از اون است که سر وقت پیشگیری پنجه این بیماری کرده شد.
بیماری تبی خونین و سوختنی یا به اصطلاح سیاه‌زخم تابستانی سال روان در منطقه کلوب میانی ساکنان ناحیه فرخور و تیمور ملک با قید گرفته شده بود. این بیماری ها از قبیل خطرناکترین بیماری های سیرویتی دونسته می شوند که در اکثر حالت گرفتاران را به هلاکت می رسانند. اما پزشکان محلی می گویند یگان نفر دوام سال جاری در منطقه نفوتیده است و آنهایی که گرفتار چنین بیماری ها بودند کاملا شفا یافتند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
اما بیماری طبی خونی نه تنها این تابستان در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی هم خروج کرد و جان چندین نفر را گرفت. این بیماری خطرناک کی آشکار شد و چی خاصیت دارد که در مدت کوتاه و در صورت تاخیر کم تاخیر در تبابت انسان را زود میکشد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی.
در آخرهای ماه ایون شهیده اسماعیلوی 23 ساله در بیمارستان منطقه ترکستان واقع در جنوب قزاقستان کودک دومش را تولد کرد. بعد تولد وضع شهیده بد شد، او را جراحی کردند اما به نتیجه. جراحی های بعدی هم درد شهیده را دوا نبخشیدند و او با طفلش در مدت کوتاه درگذشت. دو پزشک این بیمارستان و یک پزشک کودکانه هم فوت دیدند و همه آنها از بیماری قتل تبی خونین که گاهی گاهی در کشورهای آسیای مرکزی خروج میکند. شهیده اسماعیلوه را در منزلش کنه گزیده بود و طفل خردسالش هم بر اثر استعمال شیری مادر بیمار شده است. بعد تولد خونروی اسماعیلوه خاتمه نیافت و پزشکان ندونسته او را دوبار جراحت کردند و خودشان هم بیمار شدند و طبیب کودکانه از طفل نوزاد سرایت یافت. در طول چند ماه گذشته در قزاقستان از تب خونین حداقل یک نفر وفات کرد و به گفته متخصصان تعداد زیادی مردم مبتلای این بیماری شدند. اما در تاجیکستان خروج تب خونین بدتر است. در کشور تاکنون از این بیماری 3 نفر هلاک شدند و چند تن دیگر هم بستری هستند. مریضی تب خونین کانگو به خاطر کشف این کسری در نیم جزیره قریم در سالهای 1940 و خروج آن در کانگو در آخرهای سال 60 عصر گذشته این نام را به خود گرفت. برانگیزندگان بیماری کنه هایند که در بدن حیوانات وحشی و خانگی می چسبند و این کسری در اروپای شرقی کشورهای ساحل بحر میانه زمین بعضی قسمت های چین و آسیای مرکزی کشف شده است. خبرها درباره پهنشوی تب خونین در آسیای مرکزی در بعضی مناطق اهالی را به وحشت آورده است. صدبر کمالوا ساکن ناحیه تیمورملک کلوب نقل کرد که چطور بعد از شنیدن خبر خروج بیماری در منطقه همسایه هنگام بیهوش شدن یکی از اعضای اویلهشان تمام خانواده را وهم زیر کرد.
خیلی متهمشان گو مول داشتن کم کم تاوشون میکد دخترو دیدنشون که کسل نگذشته بدهشون خیلی از همه گو مول دارن سنجدیستن دخترو هرچی شکر خدا که علمان کسل ندیده نشنید قشلاق همسایه مدنیه.
طبق خبرها در اول ماه آگوست در ناحیه ترسونزاده در طول 2 روز 3 نفر از مریضی تب خون وفات کردند. شاهدان عینی گفتند که در شهر قرنطین اعلان کردند و آن را کارمندان ملی سبایهات گرفته بودند. بعد از مراجعه حکومت تاجیکستان سازمان جهانی بهداشت برای کمک شتابید. در حالی که طبق خبرها سلامتی 4 شخص مبتلا به مریضی در کلوب رو به بهبودی آورد، سازمان جهانی بهداشت و مقامداران تاجیکستان 24 آگوست سمینار مشترک برگزار کردند. در این سمینار به اهالی درباره چارهای پیشگیری کننده معلومات داده شد. معاون وزیر بهداشت تاجیکستان اعظم میرزایف در این باره گفت:
یک گروهی 3 نفره مشورتیان با جمهوری تاجیکستان آمدند و اوید تشخیص و تبابت و کارهای پیشگیری کننده در منبع های سرایت آنها در یک جایگی با ما اون کارهایی که از طرف متخصصان وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به انجام رسانده شده بودند بهادهی کرده میشن و در موردهای ضروری البته اونها فکر و عقیده های خودشان را اویدی بهتر نمودن شرایط برای پیشکش کمک و یاری و چاره‌های پیشگیری کننده
رئیس بخش بیماری ها در مرکز پیشگیری از کسلی های ایالت جورجیا دکتر پیر رولین در صحبت با رادیو آزادی گفت که تب خون برای آسیای مرکزی بیماری نو نیست و در برای راه های سرایتش نقل کرد. در برای موجودیت این ویروس در آسیای مرکزی در دوام 10 ساله ها می دانستند و این ویروسی نو نیست. این ویروس را در آنجا حالا سالهای 1940 و 1950 کشف کردند و هر سال این ویروس در این یا آن منطقه وقوع می کند. دو راه سرایت این ویروس وجود دارد، از طریق گزیدن کنه یا اینکه از طریق خون بیمار. دکتر رولینگ گفت که واکنش اشخاص مختلف به ویروس نیز گوناگون است. با بعضی ها تاثیرش چندان سنگین نیست و بعد از چند روزی تب آنها صحت می شوند، اما در دیگر مواردها بیماری بسیار سنگین جریان می گیرد. در بعضی جای های بدن بیمار خون جمع می شود، تب شخص مبتلا خیلی بالا می رود و با اصلاح خون و دل به حضوری دچار می شود و خون قای می کند. رولینگ می گوید که بیماری تنها از گزیدن کنه و یا از انسان به انسان سرایت می کند، اما از حیوان به انسان نمی گذرد. و افزود که برای پیشگیری از سرایت مریضی از انسان به انسان بیماران را باید از دیگران جدا کرد. آنها باید به دستانشون دستپوشهای پلاستیکی داشته باشند و از محلول های بزرگ کننده استفاده برند. تمام ابزار طبی استفاده شده را باید به ضرر کنند. لباس بیماران را باید با آب خلور دار شست. دکتر رول میگوید که از عملهای عادی بهداشتی صرف نظر نیز نباید کرد.
Using soap, washing the hand very often, it's very good to destroy if there is any virus on the skin.
استفاده صابون شستشوی زود دست بسیار مفید است و تمام ویروس های در پوست بوده را نابود می‌سازد. ما فکر نمی‌کنیم که ویروس می‌تواند پوست را شکاف کند. اما مردم معمولاً حیوانات خانگی دارند، به ویژه در روستاها. برای همین هم هر چقدر که زودتر دستانتون رو با صابون شوید همون قدر خوب است. دکتر رولین به ویژه تاکید نمود که با وجود آنکه در دهات بیمارستان ها از منزل مردم در مسافه دور واقعند، هنگام پیدا شدن علامت های بیماری کسل را باید هر چه زودتر به نزد پزشکان رساند. با پزشکان باید خبر داد که در طول روزهای آخر بیمار با کیها در تماس بود تا همه این اشخاص از معاینه طبی گذرند. لطیفی رادیو آزادی.
شنونده ارجمند، با این گزارش مجله بامدادی امروز شنبه 25 اوگست سال 2009 میلادی خاتمه می‌یابد. در این برنامه من رحمت کریمی دولت از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با اتفاق همکارم طاهری سفر از استودیای پراگ در خدمت شما بودیم.
و از آنکه شما هم با ما بودید و وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 و وقتی دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
خزان و زرد و زارم زی فستی رفتمت،
بی بی بزردی رویم نرو از من نرو
از آن نوزر نوزارم سپست رفتنم بی بی بزردی رویم نرو از من نرو
شب و روزم زی حجرت تیغان از تو هم سفیدکی سیه مویم نرو از من نرو
بهاری آرزویم